رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب که مقدمه این بحث تمام شد و تعریفی از علم کردیم و سپس تقسیمات علم، رسیدیم به این که در بحث علم ما یک حواشی داریم که مهم هست به اون حواشی بپردازیم و گفتیم که علومی هستن که این علوم یا مذموم هستن یا فرا گرفتنشون حرام هست و ممنوع هست، و یا اینکه علومی هستن که حداقل فراگیری اونها باعث اتلاف وقت. اشاره کردیم به فلسفه و توضیح دادیم پیرامون این قضیه. بعد اشاره کردیم به عرفان، عرفان‌های نظری و عملی که امروز در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها مرسوم هست و خونده میشه، و اینها هم گفتیم که آنچنان که دیگران راجع به اینها قضاوت می‌کنن و بدون اینکه اطلاعی از اینها داشته باشن از اینها تعریف و تمجید می‌کنن، این علوم آنچنان نیست و ما باید که مطالعه و پژوهش کنیم پیرامون این علوم و علم عرفان، ببینیم که واقعاً این عرفان چی هست. بعد بیاییم ببینیم که این عرفان با عرفانی که به صورت واقعی هست و نشأت گرفته از فرمایشات خداوند تبارک و تعالی و پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست، آیا این عرفان با این عرفانهایی که ما اسمش گذاشتیم عرفانهای اصطلاحی و مصطلح، آیا با اینها یکسانه؟ اینها با هم همخوانی و سنخیت داره؟ یه مقداری که صحبت کردیم دیدیم که نه، سنخیتی نداره و این عرفان‌ها با هم دیگه خیلی تفاوت میکنه و در جایی حتی مسیرش عرفان اصطلاحی و مصطلح از عرفان حقیقی و واقعی جدا میشه. در این زمینه 17 مورد رو به عنوان تحلیل و بررسی بحث عرفان خدمت دوستان تقدیم کردیم. در 17 مورد گفتیم اصلا ما نیازی به فرا گرفتن اینها نداریم. چرا؟ برای اینکه اینها چیزهایی است که از مکتب اهل بیت نشأت نگرفته، بلکه خود ساخته و خود پرداخته ذهن عده‌ای از دانشمندان یا عالمان یا عالمان دینی و یا غیر دینی بوده و این سودی به حال کسی که میخواد به فیض اکمل الهی برسه، این سودی به حال این شخص نداره. در این زمینه یکی از مواردی که گفتیم به عنوان دلیل اینه که گفتیم آقا اگر عرفان نظری و عملی فرا گرفتنش مفید باشه و از اون طریق انسان به یک نقطه اوجی میرسد، باید خیلی افرادی که ما اینها رو میشناسیم که افرادی بودن که خیلی خیلی افراد ساده‌ای هم بودن، مثلا همون عاشق مرتضای زاهد، عاشق حسین زاهدها، امثال اینا که خیلی زیاد هم هستن، اینا باید خب همین مسیر رو میرفتن در حالی که اصلا اینا با این مسیر آشناییتی هم نداشتن و این مسیر رو نداشتن. اینها از عرفای واقعی معاصر خودمون یا نزدیک به عصر خودمون بودن که حالا تعدادشون خیلی زیاده. ما چند تا رو نمونه عرض کردیم برای اینکه باید شاهد مثال بیاوریم، از باب آوردن شاهد مثال برای شما عرض کردیم، اون جلسه گفتیم که دیگه تکرار نکن. اما حالا ببینید، من موارد زیادی هم داریم که در گذشته اینها بودن که هم عصر ما نبودن، در گذشته اینها بودن و به عنوان عرفای واقعی بودن، اما امروزه اینها به عنوان یک عارف در نزد ما شناخته نمیشن. یا آدمای سطحی، خدای نکرده پیش پا افتاده، و یا آدمایی که مثلا ما میگیم بی سواد بودن، سوادی که ندارن و نداشتن که ولی همینقدر که خب آدم خوبی بوده، مثلا آدم باحالی بوده، آدم خوبی بوده، یه خودم ممکن براشون گریه هم حتی بعضی وقتا بکنیم به خاطر مثلا شهادتشون، به خاطر از بین رفتنشون، به خاطر مثلا رحلتشون، هرچی. من نمونه های از گذشته های مثل مثلا 1000 سال پیش، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش مثلا برای شما، برای خودمون عرض بکنم، دوستانی که در فضای مجازی یا هر جای دیگه هستن که دارم گوش میکنم و عزیزان حاضر، خانم ها و آقایون، شما دقت بکنید ببینید ما شناختمون راجع به اینها چی هست. یک دانشجوی ما، یک طلبه حوزه ما، انقدر که نسبت به محی‌الدین انواری یا خواجه حافظ شیرازی یا مولوی یا مثلا ابو سعید ابوالخیر یا جنید بغدادی یا امثال اینها شناخت داره، یا کسانی که هم عصر خودمون آیت الله فلان، علامه اینا فلان شناخت داره، اصلا راجع به اینها شناختی داره؟ و وقتی بخواد یکی از اینها رو با یکی از اینهایی که حالا ما داریم به عنوان شاهد مثال در این مجلس اضافه میکنیم به اون شاهد مثالهای گذشتمون در جلسه گذشته، آیا بخواد اینها رو با هم مقایسه بکنه، کدوم رو انتخاب میکنه؟ این بدبختیه، این کار رو مشکل میکنه. کدوم رو انتخاب میکنه و کدوم رو بر میداره، کدوم رو میذاره؟ چرا این کار رو انجام میده؟ علت چیه؟ ما باید به اون علت بپردازیم. دقت بکنیم، من تحت این عنوان که نمونه های از عارفان واقعی که هیچگاه مراحل عرفانی مصطلح رو طی نکردن و همکنون نیست، اینها 100% ما میدونیم، طبق گفته معصوم میدونیم، نه ما از خودمون بگیم، ما از خودمون نمیتونیم یه حرفو بزنیم، طبق گفته معصوم امام معصوم الان در بهشت برزخی، بعدش هم مستقیم اینا تو بهشت قیامتی. دیگه بالاتر از این شما میخوای دیگه؟ این مراحل گیر و دار و گیر و گوری که خیلی یاد دارن، اینا اصلا هیچ گومشو ندارن، خیلی راحت. حتی راجب بعضی اینا آیه هم نازل شده، خیلی جالب هست. ولی ما امروز اگه اینا رو مطرح بکنیم، همونطور که عرض کردم، وقتی بخوایم در یک مقایسه قرارشون بدیم، اونا رو میذاریم زمین، اینایی که هستن رو برمیداریم. حالا چرا؟ اینو بعدش بپردازیم، چون این برای بحث علم غیب ما خیلی مهمه. یه صلواتی بفرستید من اینو شروع بکنم. این فقط خواهشم این است که شو خوب توجه بکنید به اون چه که داریم میگیم، خوب توجه بکنیم. میخوایم نتیجه که بگیریم، این نتیجه خیلی نتیجه ارزشمند و سرنوشت سازی. حتی دوستان اساتیدی که در جلسه حضور دارن نگن که مثلا این یه چیز داستان ما داریم، نه، خیلی داستانهایی هست که ما ممکن 10 بار شنیده باشیم، 2 بار، 5 بار، هر چی شنیده باشیم، ولی برامون نتیجه نگرفتن، تحلیل نکردن. اون تحلیل و نتیجهش مهمه. دقت بکنید، امیرالمومنین علیه السلام در یک زمانی زندگی میکرده که مثل همه، اون زمان کنیز میخریدن میفروختن، غلام میخریدن میفروختن. کنیز یک زن خدمتکار بوده، غلام یک مرد خدمتکار بوده، اینها رو میوردن میفروختن. تا سالهای بعدم در انگلستان بردهداری بوده، اسلام با بردهداری مخالف بوده و الان هم کتب خوبی در این زمینه نوشته شده و قرآن و احادیث همه به شدت مخالف بردهداریه. یکی از دلایل مخالفت اسلام با بردهداری هم شما میدونید، مثلا میگه طرف روزهشو خورده، میگه کفاره روزه چی بده؟ میگه زودی بوده یه برده آزاد کنه. وقتی میگه برده آزاد کنه، یعنی اسلام مخالف بردهداری. ولذا ائمه وقتی یک کسی رو میوردن، مثلا میرفتن تو بازار میزنن، کنیزی رو میفروشن، غلامی رو میفروشن، حضرات اینها رو میخریدن و سپس اینها رو در راه خدا آزادشون میکردن، یا میدیدن اگه آزادشون کنن، اینها کسی به اینها کار نمیدهد و اینا حقوقی ندارن، میوردن تو خونه خودشون، اینها رو بهشون کار میدادن، براشون حقوقی مقرر میکردن، تسهیلاتی در اختیار اینها قرار میدادن، به نحوی که وقتی میدیدن یه هنری یاد گرفت میخواد به راه بیرون کاری بکنه، اینا میگفتن برو، خود شخص نمیرفت، خود شخص چه زن چه مرد نمیره، میگه من اینجا مثلا ول نمی کنم برم خانه شما رو. خب اینها مثلا در خانه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مثل فزه خادمه، خودش تو این خونه تربیت شد، شد یک آدم عالمه فاضله، یعنی یک مرجع تقلید شد خودش در خانه حضرت زهرا، یک کنیز بود، یک خدمتکار. در خانه امیرالمومنین یک شخصی هست به نام قنبر، چهره سیاهی هم داره، حالا ممکنه سیاه پوستم بوده، خوب دقت بکنی، اسمش قنبره، غلام آزاد شده و خدمتگزار امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یعنی حضرت آزادش هم کرده ولی خودش نرفته، توجه بکنید به همین دلیل که عرض کردیم. ایمانش، اخلاصش به خدا، ارادت پاکش به امام علیه السلام، به امیرالمومنین، او رو در زمره بزرگان و اصحاب امیرالمومنین قرار داده. کتابی هست به نام الاختصاص جلد هفتمش میگوید او در ردیف کی؟ کیو داره میگه؟ قنبر رو داره میگه، یک غلام سیاه پوست، یه خدمت کن، او در ردیف تابعینی بزرگ مانند اویس قرن، که حالا او هم بهش اشاره خواهیم کرد، عمرو ابن حمق، میسم تمار، کمیل ابن زیاد، حبیب ابن مظاهر، مالک اشتر و غیره در ردیف اینها قرار گرفته. یک آدم سیاه پوست خدمتکار، یک برده، و از مقربین درگاه امیرالمومنین شده. من چند خط خصوصیات این فرد رو میگم، بعد اون نتیجه رو میخوایم بگیریم، دقت کن. همیشه به دنبال حضرت بود قنبر، شبانم یواشکی به دنبال حضرت حرکت میکرد که و غیر محسوس از حضرت محافظت میکرد که مبادا حضرت رو کسی ترور بکنه، چون میدونست امیرالمومنین خیلی دشمن داره. دو چیز رو امیرالمومنین صراحتا راجب او تضمین کرده و بیان کرده. راجب کی داریم صحبت میکنیم؟ قنبر، جناب قنبر. حضرت فرموده که در جای عدالت، خیلی جالب است، عدالت قنبر رو توصیف کرده، یعنی گفته این فرد عادلی است. دوم او رو راستگو نامیده، یعنی گفته که این وقتی که با من کار میکرده من دروغ از اون نشنیدم و دروغ تو خونه من و تو کارهاش نگفت. در جنگ صفین قنبر در کنار امیرالمومنین بوده، امیرالمومنین خودش براش پرچم رو، خب مثلا حالا نبود که پرچم بدین شما ناصر خسرو یا پاساج مهستان بدین پرچم بخرین، که پرچم رو باید خود اینا میشستن میبستن درست میکردن میدادن. خود امیرالمومنین پرچم بسته درست کرده، قسمتی از سپاه صفین خودش رو فرماندهیش رو به قنبر داده، یعنی به اون برده و اون غلام خودش فرمانده قسمتی از سپاه کرده. یه روز با هم دیگه رفتن بازار، امیرالمومنین یه 4 درهم یه پیرهن خریده، 3 درهم یه پیرهن. اول به قنبر گفته که تو کدوم پیرهن رو میخوای که تنت بکنی؟ قنبر اون پیرهنه که 4 درهم بوده خوشش از اون اومده، از اون خوشش اومده پیرهن رو برداشته. حضرت چی نفرموده؟ پیرهن 3 درهم یه خودش پوشته، 4 درهم یه قنبر پوشته. در احوالاتش خب زیاد صحبت شده. امام باقر علیه السلام یک داستانی رو نقل میکنه از جریان زندگی قنبر در جلد 7 فروع کافی صفحه 260. حضرت می‌فرماید که یه روزی امیرالمومنین علیه السلام به قنبر دستور میده که یه حدی رو برای یه مرد مجرمی جاری بکنه. حالا چرا قنبر جاری بکنه؟ اینم یه داستانی داره خودش، که انقدر قنبر مورد وثوق امیرالمومنین سلام الله علیه که اعرف عرفای واقعی تازه هست خود امیرالمومنین، حالا میرسیم به خود حضرت هم اینا رو بعد در جایی توضیح بدیم که ما امامو بشناسیم، اعرف عرفاس، خب این عدل نامیده شده، این حق نامیده شده خود امیرالمومنین. حضرت او رو کسی که معتمدش هست در این که بهش کارهایی رو بسپره، از جمله جاری کردن حدود الهی رو میسپره به قنبر. و خودش هم جمله معروفی راجع به قنبر داره که من هر وقت بخوام که کسی حدی جاری بکنم فلان اینا، قنبر را فرا میخوانم که به اون میدم اینقدر مورد وثوق حضرته. ببینید حالا کار یه غلام سیاه برده به کجا رسیده در عرفان. امام باقر اصلا میفهمد یه روزی امیرالمومنین به قنبر دستور میده که حدی رو بر یه مرد مجرمی جاری بکنه. قنبر خب اینو آوردنش میشه اونجا گذاشتنش، حضرت دستور رو به قنبر میده که آقا این تعداد تازیانه رو بر این فرد بزن به عنوان حد، حد الهی. قنبر تازیانه رو میگیره شروع میکنه به زدن. خب قنبر همه این حرفا هست ولی پاسخ منو بدید، معصوم چی؟ نیست، ممکنه اشتباه کنه، چون معصوم اشتباه نمیکنه، غیر معصوم اشتباه میکنه، مثلا از خصوصیات غیر معصوم همین. این حواسش پرت میشه، سه تا ضربه تازیانه بیشتر میزنه. دقت بکنی، حضرت بهش میگه چند تا تازیانه زدی؟ میگه این تعداد زدم. حضرت امیرالمومنین ناراحت میشه، خودش رو میخواد به عنوان وکیل این شخص، حالا یا به اون شخص میگه سه تا تازیانه به قنبر بزنه یا خود حضرت سه تا تازیانه به قنبر میزنه، یکی از این دوتا، یا اون شخص میزنه اون سه تا تازیانه رو بر میگردونه، در واقع میگه این سه تا تازیانه رو تو اضافه زدی، خود اون شخص مثلا بزن قصاصش میکنه قنبر. شما اینجا بگید که یک درصد در هزار در میلیون از ارادت قنبر چیزی به نسبت به امیرالمومنین کم بشه، اصلا و ابدا. همینجا مقایسه ها رو شروع کنید، یک نفر رو پیدا کنید، تو قوه قضاییه ما باشه، توی نمیدونم فلان اداره وزارتخونه حوزه ما دانشگاه ما فلان باشه، یه همچین کاری انجام بشه، یه همچین برنامه انجام بدن، ببینید طرف تو کشور میمونه یا صبح مثلا فلان سفارتخونه و پناهندگی میگیره، میگه من اینجا قرض میکنه مثلا میذاره میره مثلا، توجه کردی؟ این اصلا بدون این که از ارادتش کم بشه. ببینید این چی رو میرسونه؟ اون نتیجه گیری مهمه، عرفان بالای کیو میرسونه؟ قنبر. این میگه عرفان واقعی. او بعد از شهادت امیرالمومنین همچنان زنده هست، زمان میرسه به زمان یکی از صفاکترین و خونخوارترین خلفای بنی امیه به نام حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه و ضاعف علیه العذاب. این آدم یک چیزایی در حالاتش، خود تاریخ اهل سنت نوشته، شیعه هم نوشته، اصلا یه آدم عجیب بوده، مثلا لذت عجیبی می برده از این که کسی رو جلو روش گردن می زدن و این دست و پا می زده که خون از گردنش، از رگ گردنش می رفته، این دست و پا. همه اون کسان هم که می کشته شیعیان امیرالمومنین بوده، همه رو، خیلی شیعه امیرالمومنین کشته. یه روزی تو بارگاهش نشسته میگه که امروز من دوست دارم که کیف بکنیم. اونا بهش میگن قربان چجوری میخوای کیف کنیم؟ میگه یه شیعه علی رو پیدا کنین، امیرالمومنین سلام الله علیه، ما حالا داریم میگیم امیرالمومنین، پیدا بکنین بیارین جلو من بکشنش، من لذت ببرم. میگن کیو بیارین؟ میگن خب این نام خبیث شرور بی همه چی به اونها میگه که شماها پیشنهاد بدین. اونا میگن یه فردی غلام امیرالمومنین هنوز زنده است به نام قنبر، مثلا حدود 80 سالش شقه بوده اینو زنده، میگه آقا اونو برداریم بیارنش. میرم پیداش میکنم میارنش. خب اینو حالا میشناسدش کی هستی؟ میخواد تخفیفش بده، خفت بهش بار کنه. میگه تو کیستی؟ میگه من قنبرم. بهش میگه که خودتو معرفی کن. قنبر میبینه که محل مکان خلافت حجاج ابن یوسف هست و امیرالمومنین قبلا بهش خبر داده به قنبر، یعنی کسی است که در بحث علم غیب داریم صحبت میکنیم، غیب را از میان دو لب معصوم چیکار کرده؟ دریافت کرده و 100% بهش اطمینان داره. دقت بکنید، من ناراحتم نیست. میگه قنبر چون دیدش که اینجا کارش تمومه، اینم الان گفته دیگه جای تقیه و جای این که مثلا بخواد جای این کارا نیست، میگه شروع که خودشو خیلی واضح به گونه عجیب که نه خودش مطرح بشه، عرفان رو ببینید، عرفان رو ببینید، نه خودش رو معرفی کنه مطرح بشه، خودش رو بهانه ای باز هم در این آخرین لحظات خودش رو بهانه ای قرار بده برای تعریف و معرفی مولاش که امیرالمومنین سلام الله علیه باشه. برید بگردید ببینید چند نفر اینجوری پیدا میکنین شما، برید بگردید ببینید چند نفر پیدا میکنین اینا رو در عرفان رو ببینید، بیاید جلو تعریفش رو ببینید، داره جلو حجاج وایساده، میدونه لحظاتی دیگه سرش بریده میشه، مثل یه دونه گوسفند او رو میخوان ذبح بکنن. میگوید من غلام آن کسی هستم، نمیگه من عارفی هستم که فلان الان به درجه فلان رسیدم، از سحو به سحق رسیدم، از اونجا به مقام فانی الالله و الخلق و الالله و از سیر و الى خلق من الله الالله به این جهات رسید، اصلا اینها نیست. ببینید آخرین لحظات داره تعریف میکنه از خودش، به این خیلی هر این نهایت درجه عرفانه. ما مشکل ما اینه که ما مسیر رو عوضی رفتیم، اصلا از عرفان یه چیز دیگه‌ای برای ما تعریف کردن، ما دنبال یه جای دیگه رفتیم. اینجا رو ببینید عرفان واقعی است، میگه من غلام آن کسی هستم که با دو شمشیر و دو نیزه در راه خدا جنگید و به دو قبله نماز خواند و دو نوبت با رسول خدا بیعت کرد و دو نوبت هجرت نمود و لحظه ای در چشم بر هم زدنی کافر نشد. یعنی به اندازه چشم به هم زدن شما پرک میزنی به هم، میگه در به اندازه این لحظه هم در عمرش کافر نشد. من غلام صالح مؤمنان و وارث انبیا و بهترین اوصیا هستم. اینا داره کجا میگه؟ تو بارگاه حجاج، اونجا همه دارن میلرزن فلان، این آدم خونخوار، آدم چی بگه آخه، خونخوار واقعا لغت کمیه برای این شخص، یک آدم پلید کثیف، اصلا همه نوشتن تو تاریخ ما از این خونخوارتر شاید کمتر پیدا کردیم، مثلا بعد از این شاید منصور دوانیقی بوده و متوکل بوده و مثلا اینا بوده. خب او اینجوری میگه، تا اینجوری گفت اصلا حجاج دهنش بسته شد، دید آبروی خودش و اطرافیان و بارگاه همه رفت، بلافاصله گفت ببرنش همین جلوتر، یک پارچه چرمی داشت مینداخت که خون تو بارگاه نریزه، همونجا جلو چشمش سرشو بریدن، سر قنبر رو بریدن. قنبر نه عرفان نظری خونده بود، نه عرفان عملی خونده بود، نه این دوره ها رو گذرونده بود، دقت بکنید اینا رو نگذرونده بود، اما چیزای دیگر رو گذرونده بود. اون چیزای دیگر رو ما بهش اشاره میکنیم، نه اینکه شما خیال کنین اینا هیچی هم بلد نبودن و نمیدونستن، نه. این یک مورد، دقت بکنید. حالا اون نتیجه که میخوایم بگیریم، شما الان را بیا فردا بار تو دانشگاه رشته معارف، رشته الهیات تو دانشگاه، دانشگاه علوم و حدیث، دانشگاه الزهرا، هر جا که میخوای بری، شما مثلا همچی کن، بگو آقا صحبت بکن، از این ورم یکی رو بفرست تو حوزه های علمیه، بگو که آقا من یه سوالی از شما دارم، اینم میکروفون، یه سوال میخوای مصاحبه بکن، شما حضرت آیت الله العظمای فلان یا علامه فلان رو بالاتر میدونی یا قنبر غلام امیرالمومنین؟ ببین به شما چه جوابی میدم، ببین به شما چه جوابی میدم. چند نفر از اینها مثل رهبر انقلاب هست که برگرده بگه آقا القابی رو برای ایشون در نظر بگیرن، ایشون برگرده توی سخنرانی بگه آقا من غلام امیرالمومنینم نیستم، شما اینها رو بی خودی چرا برای من میگی؟ شما بگردین ببینین که چند نفر پیدا میشن. من چون قبل از شما رفتم این مصاحبه رو به نحو دیگری انجام دادم، به شما بگم که خیلی از طلاب ما و دانشجوی ما به خاطر عدم شناختشون نسبت به مسائل عرفان و عارفین واقعی به شما خواهند گفت که خب قنبر آدم خوبی بوده. خواهش میکنم توجه، قنبر آدم خوبی بوده، آدم مؤمن و مسلمون شیعه هم بوده و خیلی خوب چی بوده، آدم با حالی هم بوده، ولی درس خارج فقه که نخونده بوده که. این باید درس خارج فقه بخونه. الان استاد ما که داره به ما درس میده میگه من 20 سال درس خارج فقه خوندم. خارج فقه، نه داخل فقه، خارج فقه خوندم. اینو به شما میگه. یا ایشون یه کتابی نوشته، قنبر کتاب بلد نبود بنویسه که آخی کتابی هم. ایشون یه کتاب نوشته، الان همه علما خوندن میگن ما هیچی نمیفهمیم. این تعریف عرفان از دیدگاه ایناست. شما ببینید، این واقعا این سوال رو مطرح کنید و بپرسید. اینا دلایلش هم اونه که میگن، آقا این دلایلشون اینه که میگن این درس خارج فقه که نخونده، کتاب عرفانی که ننوشته کسی نفهمه، هر چی میخونه کسی نفهمه، علما هم نمیفهمن، ما هم شرکت که ما طرف اومده مثلا به ما چون کار، ما یه مجلسی رفتم، آقا شبا بیا شما اونجا، کجا داری میری؟ مثلا گفتم ما میریم میقات القرآن. دست از این بچه بازی ها بردار، دست از این بچه بازی ها بردار، تا کی میخوای تو این بچه بازی ها؟ خدا گواه اینا هم جدی به شما میگه. بعد گفتم شما کجا داشتی؟ گفت من میرم یه جایی یکی از عرفا اومده، آقا چه مطالبی میگه. گفتم خب شما چند شبه میرید؟ گفت مثلا دهه محرمه. گفت مثلا 3 شبه رفتم. گفتم خب چیا میگه؟ من که نمیفهمم چی میگه. گفتم خب تو که نمیفهمی چی میگه، خب برای چی میری پس پای صحبتش میشینی؟ باشه باشه، همین پای صحبتش نشستن افتخاره. یک ابله های اینجوری داریم ما، فراوون فراوون، ولذا اینا هیچ وقت عمرشون هیچ یاد نمیگیرن، چون یه هم چیزایی کسایی مثل قنبر و مثل مجالس اینجوری و پای رحل قرآن نشستن و اینا، اصلا اینا رو خیلی سطحی و پیش پا افتاده و بچه بازی میدونن. من حالا بعدم به شما میرسم، شما به این مطلب اگر زنده باشیم خواهیم رسید که اصلا بعضی از مناجات های ائمه رو بعضی از کسانی که ادعا دارن در بین خود ما و هم عصر ما هم دارن زندگی میکنن، اینا رو برای عوام مردم میدونن. حالا من براتون میگم اینا چجوری اینها رو عوام مردم میدونن و خودشون رو کجا میدونن. این نمونه، ببینید دقت کنید، یک عارف واقعی قنبر، شما بگردید مثل قنبر رو پیدا بکنید. حالا من چون وقت نیست تیکه کوچیکی از زندگی ایشون رو خوندم. این یک فرد. بعدی رو بگم، یه 2-3 نفر رو بگم، یه حالی پیدا بکنیم، یه خود حالمون واقعا عوض بشه، بعد انشالله بریم ادامه بحث داشته شون. یه صلوات بفرستید. دومین نفر فردی است به نام اویس قرنی. در کتاب براش نوشتن که مرحوم آیت الله قمی میفهمد که ستاره یمن هست، از اهالی یمن بوده و خورشید قرن هست، از شهرهای همونجا. نوشته از بهترین تابعینه. تابعین شما میدونید فرقش با صحابه، تابع با صحابه فرقش اینه. صحابه اهل سنت البته تعریف میکنه، میگه هر کس پیغمبر رو دیده اصطلاحا بهش میگن صحابه. اصطلاح صحابه اینجا به کار میگه هر کس پیغمبر رو دیده بهش میگن صحابه یا صحابی. هر کس پیغمبر رو ندیده ولی یکی از صحابه رو دیده که پیغمبر رو دیده، به این دیگه نمیگن صحابه، میگن تابعی. و اگه چند نفر باشن بهش میگن تابعین. اینجا میگه از خیار تابعین بوده، یعنی پیغمبر رو ندیده ولی در زمان پیغمبر بوده و از اونجایی که زندگی میکرده به عشق پیغمبر حرکت کرده، رفته مدینه پیغمبر رو ببینه. پیغمبر یا رفته بوده خارج مدینه کار داشته جای دیگه بود، اویس اومد اونجا، مادرش بهش گفت کجا میری؟ من پیرم، تو میخوای بری اینا کسی کارام انجام نده. گفت من چند ساعتی برم مدینه پیغمبر رو ببینم بیام. گفت پس حد اکثر مثلا براش زمانی تعیین کرد، مثلا به قول ما گفتنی 3 ساعت، رفت اومده طول بکشه، بیشتر من راضی نیستم. گو چشم. رفتید 3 ساعتش تمام میشه، وایساد نشست پیغمبر، یا پیغمبر نیومد، بلند شد حرکت کرد رفت پیش مادرش، چون قول داده بود به همیگرده، رفت اونجا. پیغمبر آمد، حسب روایت های مختلفی حضرت فهمود که اینجا بوی یک فرد بهشتی میشنفم. دقت بکنید حالا ببینید چه آدم های اینا بودن. حالا به هر حال نشده از خیار تابعین، یعنی از بهترین تابعین هست، از حواریین امیرالمؤمنین هست سلام الله علیه. بعد نوشته یکی از زهاد سمانیه است. زهاد سمانیه یعنی چی؟ اینا تو بخش های عرفان اینا هی به کار میبرن، من دارم واژه هاشو برای شما باز میکنم. خود عرفا میگن که زهاد که خیلی اینها عبادت میکردن و زاهد بودن، یعنی اصلا به مال دنیا و دنیا اینا توجهی نداشتن، اینها دارم میگم ما کار نداریم، اینها نوشتن که آقا 8 نفر بودن. این 8 نفر رو اسامیشون رو اتفاقا من نوشتم، مثلا نوشتن ربیع ابن حشیم، هرم ابن حیان، اویس قرنی، عابد ابن عبدقیس، ابو مسلم خولانی، مسروق ابن الاجزه، حسن ابن ابوالحسن، اسود ابن یزید. اینا نشان زهاد سمانیه بودن، یعنی 8 گانه 8 نفر بودن. البته اونا دارم میگم، ما اصلا نمیگیم این درسته غلطه. خیلی جالبه از این زهاد 8 گانه مرحوم آیت الله قمی تو همین منتهی الاعمال نوشته 4 نفر اول که اویس قرنی جزوشونه و 3 نفر دیگه که حالا اسمشون به درد من و شما نمیخوره، نوشته این 4 نفر واقعا کارشون درست بود، یعنی مسلمان بودن، شیعه امیرالمومنین هم بودن و اینها، 4 نفر دیگه اصلا بر روش باطل بودن، یعنی الان وسط جهنمن و عرفا اینا جز همشون رو زهاد سمانیه میدونن و به اینا اقتدا میکنن. بعدیشون میگه 4 تاشون اصلا بر باطل بودن، 4 نفر بعدی، 4 نفر اولی بر راه درست بودن. اینجا میگه اویس قرنی هم از زهاد سمانیه بود. بعد عرفا نشستن حالا این داستانا واقعیت داشته باشه یا نه ما نمیدونیم. مثلا میگن اویس قرنی یه شب میگفت امشب شب رکوعه، رکوعاشو طولانی میکرد، خیلی طولانی میگفت، یه شب میگفت شب سجده است، مثلا سجده هاشو طولانی میکرد، نه میخون عبادت میکرد تابستون. ما نمیدونیم حالا اینا رو درست گفتن نه، نمیدونیم. در وصف خیلی اویس قرنی و یه سری از عرفا قبول دارن. بعد در صفین در رکاب امیرالمومنین شهید میشه. پیغمبر درباره اویس میفرماید میوزد بادهای بهش از جانب قرن، پس اظهار شوق میفرمود به اویس قرن و میفرمود هر که او را ملاقات کرد از جانب من به او سلام برساند. اویس قرن پیغمبر میفرمود، مقامشو ببین. موحدین عرفا اویس را فراوان ستوده اند و او را بهش حالا چه القابی دادن؟ سید و تابعین، نفس و رحمان، و گفتنن که پیغمبر او را نفس و رحمان یاد کرده و خیر و تابعین یاد کرده. کتاب تذکرت الاولیا به نظرم مال همین چیز باشه دیگه، عطار نیشابوری، یا مال اون نویسنده دیگه است باشه، بله عطار باشه. اونجا عنوان میکنه که در زمان خلیفه دوم، حالا ببینید وقتی اینو داریم نقل میکنیم شما ببینید اختناق چقدر زیاد بوده. استبداد در زمان خلیفه اول، دوم و سوم استبدادی بوده که بنی عباس هم همون فیلمی که شما از امام رضا علیه السلام میبینیم ولایت عشق که تموم شد دوباره تکرارش میکردن، فیلم خوبی هم ساخته بود آقای فخیم زاده، خدا حفظش کنه، انشالله از این فیلم ها زیاد بسازن، واقعا خلاصه 100 کتاب بود راجع به امام رضا علیه السلام. حالا اشتباهاتی هم توش داره، اون کار ما بونه نه. این نشون میده که مأمون عباسی زمانش استبدادی هست و چه ترسی هست. استبداد زمان او و زمان هارون نسبت به زمان خلفای اول و دوم و سوم خیلی کمتر هست، خیلی کمتره. استبداد زمان خلفای سگانه اصلا یک چیز عجیبی بوده. اویس قرنی کسیه که پیغمبر راجبش اونجوری گفته، از زهادم هست، صاحب کتاب تذکرت الاولیا میگه که خلیفه دوم یه جا توی مجلسی دیدش که اویس قرنی اومده، چون میدونست مردم همه اینو میشناسن، احترام بهش میذارن، فلان اینا و اهل عبادته. میگه که دیدش که یک، چون زاهد بود دیگه، به مال دنیا و اینا چیزی نداشت، یه لباسی از گلیم شتر برای خودش درست کرده و به تن کرده بود. اویس قرنی اینجوری بود، خیلی زاهدانه زندگی میکرد. میگه خلیفه دوم او رو دیدش، خلیفه دوم او رو دید، خیلی ستایش ازش کرد. بعد اومد به قول ما گفتنی، حالا من دارم ترجمه برای شما میکنم، به قول ما گفتنی اومد جلوش یه پوزی هم از زهد بده، جلوی کی؟ جلوی اویس قرنی یه پوزی هم از زهد بده، یه اظهار زهدی کرد. اظهارش هم به این صورت، اون پوزی که داد، تا اینو دید که مردم هم چمشن اینا، گفت بسیم هم یه ادای زاهد رو در بیاریم، بالاخره بد نی. گفت آقا کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان خریداری کند؟ اینو اگر جلو اویس قرنی کن، کیست که این خلافت را از من به یک قرص نان خریداری کند؟ جلو اویس گفت. اویس برگشت بهش گفت آن کس را که عقل باشد به این خرید و فروش سر در نیاورد، یعنی این کار عاقلانه. گفت و اگر تو راست میگویی بگذار و برو تا هر که خواهد برگیرد، تا هر که خواهد برگیرد. حالا اینو داره یک صاحب کتاب تذکرت الاولیا، خودش هم سنی هستا، اینو داره بیان میکنه. خلیفه دید خب اینجا یا پوزی اومد بده، نگرفت. خلیفه دوم برگشت گفتش که آقای اویس قرنی، عارف بالله، آیت الله فلان، مرا یه دعایی بکنید. دید از اینا که تو ما هم هستن، میگم یک دعایی حاج آقا در حق ما بکنید، بعد برم بگن که شاید با دنبال کارتون بوق بزنید شماها، آیت الله فلان در حق ما خودش یه دعایی کرد. به 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 به، برگشت گفت دعایی برام بکن. اویس ببینید چه اختناق چجوریه که باید چجوری این حرفشو در پرده بزنه. گفت من از پس هر نماز مؤمنین و مؤمنات را دعا گویم، اگر تو با ایمان باشی دعای من تو را دریابد، و در غیر این صورت من دعای خیش ضایع نکنم. متوجه نشدی چی شد؟ و در غیر این صورت من دعای خیش ضایع نکنم، یعنی این که من به طور خاص برای تو دعا نمی کنم، چرا که فایده ای نداره، که دعا کردن برای تو که فایده ای نداره. اینو ببینید چگونه برای این بیان کرد. دیگه اونم خلیفه هم دهنشو بست و پشیمون شد که با این چرا رو در رو شده هستن، رفت و خداحافظی کرد. این اویس قرنی نمونه یک عارف واقعی که تا آخرین لحظه تو صفینم موند، با این خلفام کنار نیامد، تو صفینم کنار امیرالمومنین شمشیر زد تا شهید شد. حالا شما اویس قرنی وارد بار تو حوزه ها، بار تو دانشگاه، اولا ببین چند نفر میشناسن. چند وقت پیش یکی مصاحبه کرده بود با بچهای تو جلو در دانشگاه و اینا، با این برای بچه‌ها مصاحبه کرد و میکروفون گرفت، همش کرد، گفت آقاش ببخشید شما شخصی به نام علامه هلی میشناسی؟ این خوب فکر گفت به نظرم از شهدای جنگ تحمیلی باشه. حالا شما برو اویس قرنی رو وردا ببرش مثلا اونجا که 1200 خورده 300 سال پیش بوده، مثلا برو بگو آقا شما اویس قرنی کی میشناسی؟ کی اصلا میشناسی؟ برو بگو خواجه عبدالله انصاری میشناسی؟ بله. چی نوشته؟ خیلی چیزا کشتم. چی ما نمیفهمیم اصلا چی گفته؟ که از عرفای بزرگ بوده. شما حافظ میشنسی؟ میگه بله. چی بوده؟ عرفای بزرگ بوده. شعراش من حال شعرشو من نمیدونم چی هستش اینا، ولی از عرفا بوده. یه خط شعرش هم برای نیبخون. اینها یه کارهای نمایشی بی خوده. اگه ما میخواییم به طور واقعی وارد معرکه بشیم، این مسئله است. اویس قرنی یک عارف واقعی بوده، چقدر مورد شناس. این دوتا، یکی دیگر هم میخونیم میریم ادامه بحث. یه صلوات بلند بفرستیم.
محمد.
اینی که میخوام براتون معرفی کنم اصلا تو ذهن خود ماها، خانومام که هستن، فضای مجازی هم که دوستانی که دارن گوش میدن همین الان بحث و مستقیم، یه سری نزدیک 500 نفر مثلا شاید دارن بحث و گوش میدن مستقیم، اونام و ماهام همینطور، الان معرفیش که بکنم بلافاصله چیزی که از این فرد تو ذهن من و شما به تصویر کشیده میشه یک شمشیره ولا غیر. ولا غیر. یک شمشیر ولا غیر. چیز دیگه ای نیست. اینها اشتباهات ذهنی هست که برای ما حاصل میشه متاسفانه. فردی به نام مالک ابن الحارث الاشتر نخعی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه نوشتن که سیف الله علی اعدائه جلیل القدر عظیم المنزله. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در باره او میفرمایند، جملات رو ببینید، جملات امیرالمومنین راجع مالک، مالک از برای من چنان بود که من برای رسول خدا بودم. الله اکبر. حالا میخوام نتیجه مهمه، تو رو خدا، من میگم بعضی وقتا ما آخه میگن که وقتی این برادرای ترک زبان ما هستن، وقتی بگی مثلا به امام دهم قسم، میگه نه چی نگم، میگه به ابوالفضل قسم، میگه این درسته. من میگم ما یه وقتای خدا رو اینا رو بگیم فایده، میگم جان مادرتون، جان باباتون، روح پدرتون، اونایی که پدر هستن، روح مادرتون که مادر هستن، اون نتیجه یادتون نره. چه نتیجه ای میخوایم بگیریم؟ هر کم فضای مجازی گوش میکنه دقت. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود مالک از برای من چنان بود که من برای رسول خدا بودم. و فرمود در یه نامه ای که برای اهل مصر نوشت، راجب مالک برای اهل مصر نوشت، گفت اهل مصر دارم یه کیو به سمت شما میفرستم که مالک هم دیگه به مصر چی نرسید، تورا توسط اون زهری که معاویه فرستاده بود، اون احمق باغبان بود، مزرعه دار بود، هر دهقان بود، هر چی که بود داد به این خورد، نفهمید چه شخصیتی رو از بین برد، شهیدش کرد. تو اون نامه این نوشته شده بود، ای مردم مصر، فإنه سیف من سیوف الله، او شمشیری است از شمشیرهای خدا. یه وقت من دارم تعریف میکنم، خب آخر سرش هم میگم این برگه 10 میلیون وام ما رو امضا کن بریم استاد، یه تعریفی میکنم، فهمیدید؟ وامرم نداد استاد و قایم میزنم ای زمین. یه وقت امیرالمومنین که معصومه داره تعریف میکنه، تعریف معصوم یک در میلیونش هم خطا نیست. فإنه سیف من سیوف الله، او شمشیری است از شمشیرهای خدا. بعد مالک رو شهیدش کردن. امیرالمومنین اصلا فهمود فإنها من اعظم المصیبات، این مصیبتی که به ما وارد شد از بزرگترین مصیبت ها هست. و فرمود مرگ او مرا از هم قطع نمود. امیرالمومنین داره میفهمد، از این پس مانند مالک را نخواهم یافت و احدی برایم مثل او نخواهد شد. این جمله آخرم بگیم راجع مالک فرمود، ببینید یک شخصیت به کجا میرسه. حالا نتیجهی که میخوایم بگیریم چیه؟ فرمود گویی که نیمه تن او، نیمه تن مالک، بافته شده از تار و پود من بود. اینو رجال کشتی نقل کرده صفحه 66، شرح ابن عبدالحدید هم که سنی هست اینو اونجا نقل کرده جلد 6 صفحه 77. بعد آیت الله قمی داره اون رو توصیف میکنه، دقت بکنی، میگوید که مالک اشتر اهل تعقل بود، یعنی عقل رو فراموش نمیکرد، شجاع بود، دارای فضائل بسیار و شخصیت بزرگی بود، در این حال گوش بده، در این حال عالم، زاهد و مانند فقرا زندگی می کرد، دارای عرفان به معنای واقعی و استاد اخلاق عملی و نظری بود. مالک اشتر. حالا نتیجه یادتون نره، این تیکر رو میگیم میریم نتیجه بگیم بریم ادامه بحث. یک موردش رو تو تاریخ بردن، این یک مورد کوچیک از زندگانی مالک. این هم آیت الله قمی داره از مجموعه ورام ابن ابی فراس داره نقل میکنه. میگه مالک سپه بود و سرلشکر امیرالمومنین بود، یک هیکل خیلی ورزشی، آدم جنگاور، با صلابت، شجاع، خیلی آدم عجیبی بود. میگه که با همون لباسهای، میگه یه روز آمد تو بازار کوفه، یک کرباس، لباس کرباس شما دیدین دیگه، پارچه کرباس، میگه اینه انداخته بود رو تنش، یه مقدار از این کرباس هم به جای عمامه بریده بود، بسته بود به سرش، یه لباس کرباس، در حالی که حقوق مثلا خوب تو بیت المال داره، سپه بود لشکر امیرالمومنین، سل لشکر، همه ازش حساب میبرن. میگه شروع کرد تو بازار حرکت کردن، داشت میرفت برای تو بازار، برای یه جا ده بید بره دنبال کارش. یه بنده خدایی دیدی بعضی وقتا تو این چیزم هستن، عرض به خدمتتون که مردم دارن تو خیابون را میرن متلک به آدم میگن، شتلک به آدم میگن، مثلا میگن دیگه، حالا برخو مردم انواع و اقسام دارن دیگه، همه که یه جور که نیستن. که یه وقت مدام به سرها تصادف کردیم با ماشینمون، یکی جلوی یهو وایساد، ما زدیم به اون جلوی، عقبی هم زد به ما، ماشین ما این وسط له شد از دو طرف. یه عده که میمدن برن اینو، خوب یه عده مثلا سوار موتورا بودن، جوونا میادن مثلا، میگم گفت خوب جا تصادف کردی، نزدیک خود به ایزرام هست مثلا اینا. خب مردم اینجوری، مردم همه یه دست که نیستن. این شروع کرد، شما دیدیم اتلک میگن، شتلک میگن، خب زبونشون رو نمیتونن نگه دارن. این شروع کرد به مالک، برای اینکه حالا نمیشناختشم این کیه، دیدش این خیلی مثلا ظاهر فقیرانه ای داره، گفت بذار یه اذیت کنیم اینا، یه خود مثلا بخندیم، سر به سرش بذاریم بخند. گفت که برداشت یه چوبی یا مثلا یه شاخ گاوی بود، گوسفندی بود که از شاخهای گوسفندشون بهتون دسته چاقو درست میکردن، اگه بهتون باشه مثلا تیکه شاخ گاوی، گوسفندی، مثلا چوبی چیزی برداشت پرت کرد زد به مالک. بعدم هر خندید، مالک اشترم لباسش اینجوری تکون داد و هیچی به این نگفت رفت. یکی برگشت بهش گفتش که چیکار کردی؟ گویی چوبی زدیم به این یارو. چه قیافه‌ای داشت، چه جوری، چه با این لباسه کربازی بود، لباسه من چوزم، هیچی هم نگفت رفت. چه از این چیزا بود اینا؟ گفت این اینجوری نبود. گفت بابا این آدم بی خودی بود، 2000 نیرز بالاخره داشت میلاد. گو میدونی این کی بود؟ گو نه. گو این مالک اشتر نخعی بود، سلشکر امیرالمومنین. گو نه بابا. گو بیچاره شدم، خاک به سرم شد، زد تو سرش، شروع کرد دنبال مالک گشتن تو بازار ببینه کجا رفت. رفت از دور نگاه کرد مالک داره وارد مسجد میشه، به دو دنبالش دید تو مسجد، تا دید تو مسجد دید مالک رفت یه جا وایسته. مسجد ها مثلا فرش اینا که نداشتن، رفتی مالک گفت الله اکبر، شروع کرد نماز خوندن. اینم نشست و نمازش تمام میشه، تمام تنش داشت میلرزی، چنده این میره براش میزنه اینو از حسی ساقدش میکنن، با دکونش هم میان صبح از اداره اماکن پلوم میکنن، میگن بیاد تا وزارت اعلام کجا، حکه تا اونجا عرض به خدمتون که ببینیم که به پرونده رسیدگی کنیم، مثلا منکرات مثلا چی کرد. گفت نماز این که تموم شد، این خودشو انداخ رو پای مالک، شروع کرده پای مالک رو مارچ کردن فلان. مالک یهو متوجه شد، کله اینو گره بلندش کرد. خب یه آدم زورمنده، گفت چیکار داری میکنی مرد؟ گفت هیچی، من غلط کردم، نفهمیدم شما سلش کرده سپاه هستی، با این لباس اومده بودی، با لباس نظامی نبودی که من بشناسم فلان اینا، من عذرخواهی میکنم، ببخشید تو رو خدا، من احسی ساقط نکنی نری مثلا چی کنی من فلان، عذرخواهی میکنم ببخشید خود چیکار باید بکنم تو راضی کنم اینا. گفت هیچی، من اتفاقا میخواستم برم جایی کار داشتم، تا دیدم تو این کار کردی، گوشتون به من یا نه، گفت تا دیدم تو این کار کردی اومدم تو مسجد، گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، دو رکعت نماز خوندم، از خدا خواستم از سر تقصیر تو بگذره، منم از تو راضی شد. گفت برای دو رکعت نماز خوندم، من به مسجد جهت آن آمده بودم که از برای تو استغفار کنم و طلب آمرزش نمایم. حالا الان از همینجا شما میکروفونو بگی. شما بگو آقا مالک اشتر چی بودن؟ چون که آقای شمشیر داشت همش میکش، این چقدر میکش، هر جا امیرالمومنین فسی میکشتش. مالک اشتر چیزم خونده بوده مثلا درسی بر نه، با درس مرز که بلد نبود، این فقط شمشیر و بندش آدم شجاعی بود، فقط می جنگید. در اخلاق، اخلاق مخلاق مالک چه میدونست چیه، همش تو جنگ بوده. در فقه چی؟ فقه مالک نخونده بوده، قرمونت برم آخه، فقه کجا خونده بوده؟ کدوم حوزه فقه خونده؟ شما آدرسش رو هم بده ببین، کدوم مدرس فقه خونده؟ بعد شما بشید مثلا در اعتقاداتش، اعتقادات هم چیزی نخونده بوده بابا، آخه نبوده مالک، کجا رفته درس مونده؟ فقط میج مالک یک چهره نظامی تو همه ذهنهای ماست. ولی وقتی امیرالمومنین عهدنامه‌شو که الان سازمان ملل، و جالب اینجاست یکی دو تا کشور اروپایی تو سازمان ملل هم همینطوری یه بخشی رو گذاشتن، عهدنامه مالک اشتر رو اونجا زدن به دیوار سازمان ملل، تنها کسایی که این عهدنامه رو رعایت نمی‌کنن ماها هستیم تو ایران، همه اونا دارن دقت. یکی از کشورهای اروپایی خیلی جالبه، اخیراً دستور داده به استانداران و فرماندارانش، حالا اسم کشور خودتون در بیارید یا سرچ کنید ببینید، داده دستور داده که عهدنامه‌ای هست به نام فردی به نام مالک اشتر از امام اول شیعیان هست که او رو فرستاده، این عهدنامه رو حتما توی شهرها اجرا بکنید، و دارن اجرا میکنن، و دارن اجرا میکنن. اون حرف سید جمال الدین اسدآبادی خدا رحمتش کنه، گفتن آقا شما رفتی اروپای گشتی زدی اومدی چه خبر؟ گفت من رفتم اونجا دیدم اسلام نیست ولی مسلمون هست، دارن به اسلام عمل میکنن ولی از اسلام خبر نیست. گفتن از ایران و مثلا این کشور اسلامی چه خبر؟ گفت کشور اسلامی اومدم دیدم اسلام هست، از مسلمون خبری نیست، از عمل به اسلام خبری. حالا این عهدنامه، توی عهدنامه یه قسمتیش ببینین مالک به کجا رسیده در این تربیت شدن. امیرالمومنین او رو به عنوان قاضی القضات بهش دستور میده که در بین مردم قضاوت بکنه، یعنی شما بلا قیاس بلا تشریف به عنوان رئیس قوه قضاییه کشور که همه مسائل قضایی به او برگرد، به عنوان قاضی القضات بهش میگه قضاوت کن. این فقه ها از کجا یاد گرفته؟ استاد اخلاقش هم شما دید اینجا از کجا؟ مالک این کار کرده تو مسجد. من از شما یه سوال میکنم، آقا مالک اشتر این عملی که اومده تو مسجد نماز بخونه برای دیگری استغفار کنه که بهش توهین کرده، آقا سوال از شما، از کی یاد گرفته؟ کی یاد گرفته؟ ماها اینا رو نمیم، ما میگیم مالک اشتر میگه شمشیر داشت فقط میجنگید، ولی تو برو تو دانشگاه، برو تو حوزه های ما بگوش. حالا اینا رو میارم براتون، همش رو براتون مستند میارم برای شما بعضیاش. اینها مالک اشتر، با مالک اشتر آدم نظامی بوده ولی به پای ماها که نمیرسه که، دقت بکنی. اونا بعضا اینو میگن، نه همه ها، بعضا اینو میگن، میگه این اخلاقش، اون فقهش، در اعتقادات و توحیدش هم که خدا رو شناخته، پیغمبر رو شناخته، امامش رو هم شناخته. ببینید شما کدومتون، آقایونی که تو فضای مجازی دارین گوش میکنین، خانوما که دارین گوش میکنین، حضوری یا آقایون حضوری، خانمای حضوری دارین گوش میکنین، شما کدومتون حاضری در جایی با یه دشمنی که میدونید 100% در دشمنیش قسم خورده هست، مثلا دارم میگم، مثال روز میزنم، مثلا شما رفتی با صهیونیست داری میجنگی، الان رسیدی به پشت کاخ نتانیاهوی ملعون، خدا انشالله شر اینا رو بکنه، ریشه شونو بکنه، واقعا دنیا، اینها دنیا رو فاسد کردن، ریشه همشونو بکنه. خود رسیدی به پشت کاخ اینجا، الان هم مثلا امیرالمومنین هست، شما همه هدفت بوده که بری با در این جنگ، جنگی واقع شده، شما رفتی تو این جنگ، رسیدی به پشت اینجا، الان میخوای کلک صهیونیستا رو بکنی، یوها امیرالمومنین به شما هم چی کنه؟ آقا برگرد، دستور اینه که شما برگردی. شما چی کار میکردی برای من بگو؟ خدا پدر اینو بیامرزه، اصلا باجی از این حرفا نداره. میگه امیرالمومنین علیه السلام در زمانی که پشت خیمه معاویه قرار گرفت، یعنی کار تمام بود، یه نفر رو فرستاد از اصحاب خاص، گفت مالک برگرد. اینجا حالا دلیلم داره حضرت ها، بی دلیل نمیگه بهش برگرد. مالک دفعه اول گفت آقا یه بازی الان کار داره تموم میشه، یه دقیقه صبر کن، شما بگو آقا یه دقیقه صبر کن، آقا نگارش داریم الان تموم میکنم، کارو تموم میکنم. دفعه دوم یا دفعه سوم دفعه حضرت فرمود بهش برو بگو مالک اگر برنگردی دیگر قریب به این مزامین دیگه منو نخواهی دید، اینا دارن منو میکشن، اینجا تو لشکر خودمون دارن منو میکشن. یعنی اینا از اونا چی هن؟ بدترن. مالک اینجا برمیگرده، یعنی تمام اون پیروزی، شیرینی این پیروزی، نفس ببینید به کجا رسیده، به کجا رسیده، همه این شیرینی پیروزی رها میکنه، جواب منو میدید. به خاطر چی؟ اطاعت از کی؟ امامش، امام واجب الاطاعتش، فقط به خاطر او، نه به خاطر چیز دیگه. برمیگرده و تا آخرین لحظه باز در کنار حضرت هست. حضرت رفته بود یه جا حاکم شده بود، مالک حضرت حاکمش کرده بود، دوباره حضرت از اونجا فراخون، واقعا من و شما بودیم چیکار میگه؟ گفت آقا الان به تو احتیاجیم تو مصر، پشو چش سیدی و مولا. این اعرف عرفا، اینا عارفای واقعی بودن، اما اینا تو ذهن ما نیستن. ما رفتیم دوباره خواجه عبدالله انصاری و محی الدین انوار عربی و عرض به خدمتتون این که امثال اینا، ابو سعید ابوالخیر، چه میدونیم چی میگه آخه، ما اینا رو داریم. ببینید اینا کیا بودن؟ اینها عارفین واقعی، عارفان واقعی، کسایی که عرفان رو نزد امام معصوم خوندن. ما نشناختیم اینا رو. حالا برمیگردیم به اون دستجات خودمون، یه صلوات فوتی و فوری بفرستید. به این مطلب برمیگردیم که آقا اونهایی که میان تعریف و تمجید میکنن اون 17 مورد، و گفتیم که میان میگن که آقا اینها عارفین هستن اینا، ما در جواب اون جلسه گفتیم، این جلسه هم گفتیم، گفتیم عارفین واقعی کیان؟ کسانی که اعتقاد به خدای تعالی دارن، به پیغمبر واقعی دارن، به امامان معصوم دارن، این اعتقاد رو در عمل هم شما به بنده بگید چیکار میکنن؟ ثابت میکنن، نه در حرف، در عمل هم ثابت میکنن. این 17 مورد، این 18 همی هم بگیم که یه مورد هم از این موارد تحلیلی گفته باشیم. 18 همی موردی که ما در زندگی عرفای مصطلح بررسی میکنیم، این رو میبینیم که یکی از بزرگترین اشتباهات عرفای اصطلاحی و مصطلح، این دقت خواهش میکنم دقت کنی، این خیلی مهمه، ممکنه بعضی ها متوجه نشون، هر کی هر چی فهمید دیگه برای خودش، چون وقتم نداری. یکی از بزرگترین اشتباهات عرفای اصطلاحی رسیدن به مقامات و منازلی است که خودشون تعریف کردن، نه در قرآن هست نه در لسان روایات هست، خودشون تعریف کردن، دوست دارن به اون منازل و مقامات برسن. اینجا یه مطلب نتیجه میده، هر کی از این مطلب هر چی فهمید. پس اونها هم در حقیقت برای رسیدن به این منازل و مقامات دارن چیکار میکنن؟ تلاش میکنن، نه برای جلب رضایت پروردگار. عرض کردم هر کی هر چی فهمید همونقدر نصیبش میشه، بنده همینطور، شما هم همینطور. و شاید از این که درباره اونها گفته بشه فلانی در مرحله و مرتبه محو هست و محق هست و قبض هست و بست هست و اینها رو بگن، شاید لذت هم ببرن. و یا بگن فلانی شریعت رو طی کرده به طریقت رسیده و امثال هم، اینها لذت ببرن از این قضیه. در حقیقت خود این مراحل عرفانی، این آخرین جمله ماسا، خود این مراحل عرفانی خودش مانعی برای رسیدن به چی شده؟ برای قرب پروردگار شده. این عرفان مصطلح. به قول حضرت امام رحمت الله علیه، یه وقت امام خمینی یه جملاتی که ایشون می‌فرموده اینا اون موقع که در قید حیات بودن، یکی از جملاتش یه وقت نصیحت میکرد روحانیت و یا اهل علم و اینا رو، میفرمود که آقا حواستون به این دانشی هم که فرا میگیرید باشه ها، دانش اگه با تزکیه همراه نباشه خودش نوعی حجاب اکبر است. حجاب اکبر است یعنی چی؟ یعنی خود اونم باعث میشه که شما چی بشی؟ شما از خدا دور بشی. خودم این دانش نمونه کسی که در عالم خلقت با علم بسیار بسیار زیاد از خداوند دور شد و جهنمی شد، نمونهش کیه؟ ابلیس. ابلیس خیلی دانشمند بود، هنوزم دانشمندم هست چون زنده است، خیلی دانشمند بود، اما حجاب براش ایجاد کرد خود این علم. علمش بهش غرور داد. حالا بعدا یه صحبت اینجوری هم داریم. این عرفا خود این تیه منازل باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که اینها این منازل رو رسیدن، اینا دیگه کم کم دنبال این منازل باشن، دیگه مسیر قرب الهی کم کم چی میشه؟ منحرف میشه، فراموش میشه. برای این که به اون منزل و اون مقام برسه داره تلاش میکنه، خودش هم نمیدونه، نه برای قرب الهی. ولذا اینجا ببینید یه کتابی براتون، یه تیکه‌ای رو امروزم میخونم. حالا با این کتاب ها ما کار داریم. ببینید صاحب این کتاب، عرض کردم چون بعضی کتابی خوبم اینا یه وقتی نوشتن، خب اینا حالا معصوم که نبودن، حالا پرت و پلام میگفتن دیگه. ببینید کار رو به کجا اینها میرسونه، این منازل و مقامات عرفانی. طرف دیگه قنبر قبول نداره، مالک اشتر کی، اویس قرنی کیلو چنده، اینها رو به اینا نمیست. او این هم اصل خودمونه ها، برگشته این جملهش تو کتابش نوشته، شاگرداشو جمع کرده به شاگرداش نمیگه: تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیرالمومنین است و از خیر و شر نفوس مطلع و آگاهم، من در خودم صفات امیرالمومنین را میبینم. به 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 به، اینجا به به داره که نگفتین شما، من به بهی براتون میخونم، شما به بهشو نمیگی. به به واقعا ببین به کجا این آدمو میرسونه. این دیگه قرب الهی توش نیست. آخه امیرالمومنین کجا؟ ما کجا؟ حالا بعدن یه چیزای کوچیکی از امیرالمومنین برای شما نقل میکنیم. اینجا شما اصلا ببینید مانند امیرالمومنین بعد از پیغمبر اصلا در عالم هستی نیست، اصلا وجود نداره، هیچ صفتیش بشر به هیچ صفتی از صفات امیرالمومنین نمیرسه. این آدم اینا نتیجه چیه؟ نتیجه همه عرفانهای کشکی پشکی و نظری و عملی و من دیگه تیک کردم، بعد دیگه خودش کم کم خیال میکنه به اینجاها رسیده، آمده داره این حرف رو میزنه، این به اصطلاح این اعتقاد خودشو میگه، اعتقاد قلبی خودشو. خدا رو قسم میدیم به حق امیرالمومنین سلام الله علیه و به حق امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا، روز ده بالعرضم بوده، انشالله به حق این روز که کعبه اومد روی آب در کره زمین، قسم میدیم خدای تعالی رو که ما رو از شر همه شیاطین جنی و انسی، از شر نفس خودمون محافظت بفرماید انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر کسی سوالی داره سریع بکنه، اگر نه چند تا دعا بکنیم برای دوستانو، همه رو به خدای بزرگ بسپاریم. هفته دیگه هم که ماه ذی‌الحجه است، دوستان رو همه بیارید، انشالله بهبهی های خوب میدیم انشالله بهتون. بله، یه سوالم راجع به این که محرمات چیه و واجبات چیه، انشالله جلسه آینده پیرامونش تقریبا به تفصیل صحبت میکنیم. جلسات خوبی رو در پیش داریم، چیزای خوبی از کتابا انشالله براتون میخونیم که ببینید که مستند انشالله صحبت میکنیم. اگه کسی سوال داره این سوال انشالله هفته بعد جواب میدیم، چون جزء درسمونه، نمیخوام جلوتر جواب بدم. اگر کسی سوال داره میکروفون بدی سریع، فقط سوالای به جا و درستی باشه که محض خنده وقت سوال نکنیم. بسم الله، سریع بپرس مینم. اگر اونجا بودی تو امیرالمومنین گفت برگردی پشت خیمه معاویه، میجنگیدی بر نمیگشتی؟ به به، تو که کار میکنی خودت، که خودت بگو حالا تا این درست، بعد بگو شما، بگو اون درست میشه، حالا شما بگو اون درستش میکنه. بعد اون آقای مهندس تا بره اونجا اون را بندازی، وقت میدید تقریبا ساعت 7-8 شب شده. بعد جلو دهانت بگی شما، در مورد اینا وقتی که وارد بحث خود غیب شدیم، علم غیب شدیم، انشالله اونجا من به شما خواهم گفت که امثال میثم طمار یک مواردی داره که حتی ممکنه شما نشنیده باشی. بگی جلوی دهانشون که داره اگه صحبت میکنه، ممکنه شما نشنیده باشی و دوستان هم نشنیده باشن. اونجا من براتون میگم که ائمه چجوری به این اصحاب اخلاق، فقه، اعتقادات و مسائل عرفانی واقعی رو به اینها آموزش دادن و اینها خودشون هم چه زحمت هایی کشیدن که به این مدارج رسیدن. اونجا من برای شما توضیح میدم، همه رو خواهم گفت اینا رو بعد، و داستانای واقعی از زندگی اینا میگم، نه چرت و پرت مثل جنید بغدادی و ابو سعید ابوالخیر و این پرت و پلاها، داستانای واقعی که تاریخ معتبر نقل کرده اینا از خود میثم طماع. برای شما میگم ببینید چه شخصیت عرفانی عجیبی بوده این شخص و کار عرفان رو به کجا رسونده. این حبیب ابن مظاهر و فرد دیگری هست که سه نفر اینها با هم دیگه در یه جا جمع میشن، اصلا با هم که جمع میشن شروع به یه چیزایی میگن که اصلا خیلی جالبه، اونا رو عمل براتون میگم. دیگه سوال دیگه؟ خب خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، امسال که سال 1401 هست، مقدمات ظهور حضرت ولی از فراهم بفرمایدش، تأجیل در و فرج و ظهور اون حضرت بگرداندش. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت کشور، رهبر، مردم، جوانها، نوجوانها، نوامیس ما، خود ما ختمه به خیر بفرما. شر صهیونیست‌ها، آمریکا، وهابیت، آل سعود، انگلیس خبیث، شر منافقین داخلی، همه به خودشون برگردان. هر کس برای این مملکت داره زحمت میکشه، کار میکنه، تلاش میکنه که این کشور مستقل باشه، بر توفیقات و تعییداتش بیافزا. هر کس هم چوب لا چرخ کشور میذاره و نمیخواد این مردم و ایران عزیز و اسلام به جایی برسن، خدایا رگ حیاتش قد بفرما. مرزای اسلام، مرزای این جمع محترم، شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. ما را با امیرالمؤمنین زنده داشته، با امیرالمؤمنین وارد قبر، با امیرالمؤمنین وارد برزخ، با امیرالمؤمنین در قیامت محشور بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد هر چی مستأجر هست صاحب خونش بفرما. دختر و پسر ما که آماده ازدواجن، وسایل ازدواجشون فراهم بفرما. اونا که بچه های خوب میخوان، بچه دار نمیشن، به هر نحوی فرزندان صالح انقریبن به اونها عطا بفرما. سه تا صلوات برای استجابت دعا بلند خط بکنیم.